سلام جوکر، مثل ماری زهری به دهکده خزید. پیرمرد از جایش بلند شد، به طرف ایوان رفت و در را باز گذاشت. من هم دنبالش رفتم. بیرون کاملا تاریک شده بود، چیزی معلوم نبود. پیرمرد زمزمه کرد: هم بالای سرم پر از ستاره است و هم زیر پایم. منظورش را فهمیدم. بالای سرمان ستاره ها چشمک می زدند و پایین پایمان هم کورسوی چراغ های روغنی دهکده دیده می شد. انگار تکه ای از آسمان توی آن دره افتاده بود. او اضافه کرد: این ستاره ها هر دو به یک اندازه غیر قابل دسترسی و غیر قابل فهمند. او به دهکده اشاره کرد: آنها کی هستند؟ از کجا آمدند؟ جواب دادم: حتما خودشان هم چون این سوالی را می پرسند. پیرمرد با سرعت به طرف من برگشت و گفت: نه، آنها هرگز نباید از این سوال ها بکنند. ولی در این صورت نمی توانند در کنار کسی که آنها را خلق کرده زندگی کنند. می فهمید چه می گویم؟ دوباره داخل کلبه رفتیم. در را پشت سرمان بستیم و روبروی هم پشت میز نشستیم. پیرمرد ادامه داد: این 52 شخصیت ورق با هم فرق می کردند، ولی همگی آنها در یک چیز مشترک بودند. هیچ کدامشان نمی پرسیدند کی هستند و از کجا آمدند. آنها فقط در این باغ سرسبز درست مثل حیوانات بدون هیچ نگرانی زندگی می کردند، تا اینکه سر و کله یک جوکر پیدا شد. او مثل مار زهری به دهکده خزید. سوت بلندی کشیدم. پیرمرد حرفش را ادامه داد: سالها گذشته بود و همه ورقها در این دهکده زندگی می کردند. می دانستم که یک دست ورق جوکر هم دارد، ولی فکر نمی کردم سر و کله آن هم پیدا شود. فکر میکردم خودم جوکر این جزیره هستم. ولی روزی ناگهان یک مسخره فسقلی وارد دهکده شد. سرباز خشت اولین کسی بود که متوجه ورودش شد. برای اولین بار ساکنان دهکده کمی نگران شدند. او لباس عجیب و غریبی تنش کرده بود، با زنگوله هایی که صدا میدادند. هیچ کدام از آن چهار خانواده اینجوری لباس نمیپوشیدند. از همه بدتر اینکه او از کوتوله هایی سوال میکرد که آنها جوابش را نمیدانستند. به تدریج از بقیه فاصله گرفت و در کلبه گوشه دهکده به تنهایی زندگی میکرد. بیشتر از بقیه میفهمید؟ پیرمرد نفس عمیقی کشید و آهی از ته دل بیرون داد. یک روز صبح که بیرون نشسته بودم سر و کله‌اش پیدا شد. چرخی زد و مقابلم ایستاد. زنگوله های لباسش صدا میکردند. سر کوچکش را کج گرفت و گفت: ارباب، چیزیست که نمیفهمم. از اینکه مرا ارباب مینامید تعجب کردم. کوتوله ها من رو فرود فالگیر خطاب می کردند. این طبیعی نبود که کسی به آدم چیزی بگوید، چیزی را که درک نمی کند. چون کسی که بفهمد چیزی را نمی فهمد حتما دنبال فهمیدن است و این خودش خطرناک بود. جوکر کوچولو چند بار رنگ عوض کرد و سرخ شد. سپس گفت: ما در دهکده ما 4 تا شاه داریم. به همین ترتیب 4 تا بیبی و 4 تا هم سرباز. از هر کدام از اینها 4 تا وجود دارد. گفتم: خب. او ادامه داد: بنابراین هر خانواده 13 تا عضو دارد. 13 تا خشت، 13 تا خاج، 13 تا پیک و 13 تا دل. سری تکان دادم. اولین بار بود که یکی از کوتوله‌ها از نظم و ترتیب خالهای مختلف چیزی فهمیده بود. خب، چه کسی اینها را اینطور منظم کرده؟ به دروغ گفتم: این موضوع کاملا اتفاقی است. اگر چند تک چوب را بیاندازی هوا، همیشه جوری زمین می‌افتند که می‌شود به شکلی تفسیرش کرد. آن مسخره کوچولو جواب داد: فکر نمی کنم اینطور باشد. اولین بار بود که کسی را در این جزیره می دیدم که با من مخالفت می کرد. آن که جلوی من ایستاده بود دیگر یک شخصیت مقوایی نبود، یک موجود بود. از یک طرف خوشحال شدم، شاید این جوکر می توانست مصاحب خوبی برای من باشد، و از طرف دیگر هم نگران بودم. اگر کوتوله ها می فهمیدند چه هستند و از کجا آمدند، چه اتفاقی می افتاد؟ از جوکر پرسیدم که نظر خودش چیست. او تمام مدت به چشمان من نگاه میکرد، در حالی که بدنش مثل یک مجسمه بدون حرکت بود. دستش را که تکان میداد زنگوله‌های لباسش صدا میکردند. سعی کرد با صحبتهایش نگرانیش را مخفی نگه دارد. همه اینها با نظم خاصی برنامه ریزی شدند. فکر میکنم که ما در دست کسی هستیم، یا ما را از رو نگه میدارد یا از پشت. معمولا کوتوله ها از اصطلاح هایی استفاده می کردن که در بازی ورق معمول بود. با این اصطلاح ها بود که افکارشان را توضیح می دادند من هم با آنها به همین ترتیب صحبت می کردم. کوتوله تکانی به خودش داد. تمام زنگولهاش به صدا در آمد. من یک جوکر هستم ارباب عزیز، نباید این را فراموش کنی. می خواهم بگویم که من مثل بقیه آدم های این جزیره نیستم. من نه شاه هستم، نه سرباز، نه خشت، نه خاج، نه دل و نه پیک. اکنون حس می کردم که کمی ترسیدم، ولی می دانستم که نباید ماجرای ورقهایم را رو کنم. او ادامه داد: من کی هستم؟ چرا یک جوکر هستم؟ از کجا آمدم؟ به کجا می روم؟ مجبور شدم خودم را به مخاطره بیاندازم. همه گیاهانی را که در جزیره می بینی من به وجود آوردم. اگر بگویم این من هستم که تو و دیگر کوتولوهای دیکده را به وجود آوردم، چه خواهی گفت؟ او در برابرم ایستاد و به چشمانم خیره شد. می دیدم که بدن لاغرش می درزد و صدای عصبی زنگولهایش یک لحظه قطع نمی شود. در حالی که لبهایش می لرزید گفت: ارباب عزیز، در این صورت چاره دیگری ندارم. برای اینکه من هم برای خودم جایگاه و مقامی پیدا کنم، باید سعی کنم تو را بکشم. خنده ای عصبی سر دادم و گفتم: البته خوشبختانه لزومی به این کار نیست. او یکی دو ثانیه ایستاد و با تردید به من نگاه کرد. سپس با حرکتی سریع خودش را پشت دیوار مخفی کرد و پس از چند لحظه دوباره پیدایش شد. بطری کوچکی از آن نوشابه ناب در دست داشت. سالها بود که این بطری را در قفسه ای توی یک پستو قایم کرده بودم. او گفت: جوکر میگوید به سلامتی. و سپس شیشه را به دهان برد. خوشگم زده بود. ترسم فقط به خاطر خودم نبود. از این میترسیدم که او تمام چیزهایی را که طی این مدت در جزیره خلق کرده بودم نابود کند. ولی اینطور نشد. فهمیدم که او قبلا هم از این بطری خورده است و همین مایه عجیب مغزش را باز کرده. مگر نگفته بودی این نوشابه ناب ذهن را کند می کند و حس جهتیابی را از انسان می گیرد؟ درست است، ولی نه در ابتدا. این نوشابه اولش آدم را باهوش می کند، بعد همچون از مغز زیادی استفاده می شود آدم را کند ذهن می کند. همین موضوع است که نوشابه را خطرناک کرده. خب چه اتفاقی برای جوکر افتاد؟ جوکر فریاد زد: دیگر چیزی نمی گویم، ولی دوباره هم دیگر را می بینیم. سپس با سرعت به سمت دهکده سرازیر شد و بدین صورت آن بطری به دست کوتوله ها افتاد. از آن زمان به بعد کوتوله های دهکده از آن میخورند. خاج ها چندین بار در هفته برای بردن شهد نوشابه به تنه خالی درختان سر میزنند. دل ها این نوشابه را میسازند و خشت ها آنها را توی بطری میریزند. آیا کوتوله ها هم به اندازه جوکر باهوش شدند؟ نه به اندازه جوکر. بعضی روزها آنچنان باهوش به نظر میرسیدند که هر لحظه میترسیدم دست مرا بخوانند. ولی ناگهان حتی از گذشته هم کنزه‌تر می شدند. آنچه که تو امروز می بینی فقط بقایای چیزی است که روزی وجود داشته. به فکر یونیفورم ها و لباس های رنگارنگ آنها افتادم. حتی لحظه آس دل را در لباس زرد رنگ زیبایش مقابلاً تصور کردم. با وجود این بقایای زیبایی بر جا مانده است. بله زیبا، ولی ناخودآگاه و حاری از هوش. آنها در این طبیعت پربار و زیبا زندگی می کنند، ولی نمی دانند اینجا هستند. خورشید و ماه را می بینند، گیاهان و میوه ها را می خورند، ولی آنها را حس نمی کنند. وقتی جرعه‌های اولیه این نوشابه را سر کشیدند، کلی تغییر کردند و به شخصیت های واقعی مبدل شدند. ولی پس از مدتی گویی به تدریج از دید من محو می شدند. انگار با نوشیدن این مایه گوارا راه آمده را باز می گشتند و به درون خود فرو می رفتند. آنها به راحتی می توانند حرف بزنند، ولی تقریبا لحظه ای بعد فراموش می کنند که چه گفتند. فقط جوکر است که هنوز جرقه ای از آن روزها در وجودش باقی مانده است و شاید آس دل. او همچنان می گوید که سعی دارد خود را بیابد و درک کند. چیزی است که نمی توانم بفهمم. چه چیزی؟ تو گفتی این کوتوله ها چند سال بعد از ورود تو به جزیره آمدند. با وجود این همه آنها جوان و همسن و سال هستند. نمی شود باور کرد که تقریبا 50 سال داشته باشند. لبخند مرموزی بر لبان پیرمردش است. آنها پیر نمی شوند. ولی وقتی تنها در جزیره زندگی می کردم، تصویر رویاهایم به تدریج رشد می کرد و بر تأثیر و قدرتش افسوده می شد. روزی ناگهان این تصاویر از ذهنم بیرون ریخت و در جزیره رها شد. ولی باید به خاطر داشته باشی که اینها همه تخیلاتند. این از ویژگی های تخیل است که وقتی برای یک بار به وجود آمد و خلق شد، برای همیشه جوان و زنده باقی می ماند. نمی شود باور کرد. دوست من، آیا هرگز درباره راپونزل چیزی شنیده ای؟ سرم را به علامت نفی بالا انداختم. حتما درباره کلاه قرمزی یا سفید برفی چیزی به گوشت خورده است. بله. فکر میکنی چند سال از عمرشان میگذرد؟ 100 سال؟ 1000 سال؟ آنها هم جوانند و هم پیر، فقط به این دلیل که از تخیلات انسان بیرون جهیدند. نه، من فکر نکرده بودم که کوتوله‌های این جزیره پیر و سفید مو میشوند. حتی لباس‌های آنها هم چروک نشده است. ولی در مورد ما انسان‌های معمولی موضوع فرق می‌کند. این ما هستیم که پیر می‌شویم، فرسوده می‌شویم و از بین می‌رویم. ولی رویاها و تخیلاتمان اینطور نیست. رویاهای ما حتی مدت‌ها پس از مرگمان هم می‌توانند در درون انسان‌های دیگر زنده بمانند. پیرمرد دستش را به موهای سفیدش کشید و به کت نخنمایش اشاره کرد. سوال بزرگ من این نبود که آیا شخصیت کوتوله‌ها تحت تأثیر موضوعات و جو عصر خود قرار می‌گیرد یا نه. مسئله من این بود که آیا آنها واقعاً به وجود آمدند؟ یعنی انسان‌های دیگری هم که روزی به جزیره می‌آیند قادر به دیدنشان هستند یا نه؟ آنها را می‌شد دید. من اول با دلو و سلوی خاج روبرو شدم. بعد هم با خشت‌ها در آن کارگاه شیشه‌گری. که اینطور؟ پیرمرد به فکر فرو رفت. انگار اصلا نمی‌شنید که چه می‌گویم. سپس گفت: سوال بزرگ دیگری این است که اگر روزی از اینجا بروم، آنها باقی خواهند ماند؟ خودت چه فکر می‌کنی؟ پاسخی برای این پرسش ندارم. فقط از خودم می‌پرسم آیا تمامی اینها فقط یک رویاست؟ شاید من همین الان اصلا در کلبه خودم ننشسته باشم. شاید در مکان دیگری هستم و همه چیزها و موجودات دور و برم را در خیال می‌بینم. دوست من، فردا در این مورد بیشتر صحبت می‌کنیم. چون می‌خوام درباره تقویم و بازی بزرگ جوکر برایت حرف بزنم. بازی جوکر؟ دوست من، باشد برای فردا، دیگر باید استراحت کنیم. مقداری پوست و پتوهای بافته شده به من داد. لباس خواب پشمی هم به من داد. از اینکه از دست لباسای کثیفم راحت می‌شدم، احساس خوشی داشتم. آن شب من و پدرم روی تراس به تماشای شهر و خلیج کورینت نشستیم. پدر چنان محو تماشای اطراف بود که حتی کلمه‌ای به زبان نمی‌آورد. شاید نشسته بود و به این فکر می‌کرد که آیا می‌تواند به حرف‌های پیشگو درباره دیدن مادر در آتن اعتماد کند یا نه. حوالی نیمه شب بود که ماه کامل به وسط آسمان رسید. ماه به حرکتش به سمت مشرق ادامه می‌داد. نورش دره تاریک را روشن و نور ستاره‌ها را کمسو می‌کرد. درست مثل اینکه جلوی کلبه فرود نشسته باشم و به دهکده کوتوله‌ها نگاه کنم.